من حامد حسینی، این پارادوکس اولین برنامه رادیویی روی زمین که پارادوکس است و بس. چه خبره؟ همه چی خوبه؟ همه چی رو به راهه؟ اصل حالت خوبه؟ خوبه خوب که نمیتونه باشه البته، اینقدر که این روزگار اینو میگیری اون ول میشه، اونو میگیری این به میره. هفته گذشته آقا من معمولی بودم، بسیاری از هفته من معمولی هستم، یعنی هستم ولی نیستم، یعنی نیستم ولی هستم، نه حالم خوبه نه حالم بده، معمولی هم دیگه، معمولی، نه خوب نه بد. ولی در یک نقشه جدید برای زندگیم قصد کردم که روزهای معمولی زندگیم رو به روزهای خوب رو به بالا ارتقا بدم. فهمیدم که اگه ورزش کنم روزم، حالم از حالت معمولی تبدیل به یه چیز دیگه میشه، مثل مثبت طوری، بالا طوری. نازگل میگه خوبی بابا، الکی به خود فشار میاری دیگه، تو تلویزیون که نیستی نگران قیافت باشی، وزنت باشی، نمیدونم فلان باشی، اینا باشی، سالم باش. شاید راست میگه، ولی هفته پیش من همش معمولی بودم. از معمولی آروم آروم به سمت معمولی رو به پایین رفتم. یه فیلم هم دیدم که همه آدما توش بهشون ظلم میشد، غم اونا هم همه رو خوردم. هفته پیش در اوج معمولی بودن غم همسایم رو هم خوردم، ناتاشا. خانم ناتاشا فکر کنم بالای 60 سال داره، هنوز زنده و قبراق، از تو خونش کار میکنه، تنها زندگی میکنه، تنهاست. کارش اینه که از طریق اسکایپ برای آدمها فال میگیره، برای وبسایتی کار میکنه، اونجا ملت میرن تترق میزنن، میگن ما اینو میخوایم برامون فال بگیره، این میره میشه جلوی کامپیوترش برای ملت فال میگیره، زندگیش از این راه میگذره. طبقه پایین زندگی میکنه، یه عینک میزنه با فریم سبز، اود روشن میکنه، بوهای عجیب غریب از خونش در میاد. ناتاشا هر وقت مهمون داریم یا داریم موزیک میزنیم یا گوش میدیم موزیک، با یه چوب میزنه به سقفش که ما بالا متوجه میشیم که خانم ناتاشا میگه آ زر صدا نکنین. و خب طبعا اگه حق باهاش باشه سر صدا کم میکنه، ولی بعضی موقع حق باهاش نیست، مثلا ساعت 9 شب، 8 شب، 7 شب تق تق میکنه که آ خفه. اوایل منو تو راه رو میده سلام علیک میکرد، ولی کم کم سلام علیکشم با ما قطع کرد بعد از چند دفعه که زد به سقف. دیشب ساعت 3 شب که خواب بودم با تق تق ناتاشا که میزد به سقف خودش زیر خونه ما بیدار شدم، دیدم همین جور ادامه میده. از کل که بابا این دیوانه است، این زنه خواب زندگی را از ما گرفته، چی میگه این؟ شلوار پام کردم رفتم در خونهش، در زدم اومد دم در، گفتم بابا چرا میزنه به سقف، ما که خواب ملت، چی میگه؟ گفت خوابین یا دارین موزیک گوش میدین به این بلندی؟ یه ذره بهش نگاه کردم تا مطمئن بشم هوش و حواسش سر جاشه، بعد گفتم نه ناتاشا ما خواب بودیم، ما نبودیم، یکی دیگه بوده. گفت اه شما نبودین، ببخشید واقعا، آخه میدونین من. و شروع کرد یک روب بیوقفه از شوهر قبلیش و بچه هاش که ترکش کردن حرف زدن. میخندید، احساساتی میشد، فهمیدم که از زور تنهایی این بساط رو پیاده کرده تا من بیام پایین تا با من حرف بزنه. از تنهاییش این کارو کرده. خداحافظی کردم، اومدم بالا. نازگل پرسید چی میگه این زنی که دیوانه؟ گفتم هیچی بابا، غم داره. گفت تو هم دیوانه ای، غم همه رو میخوری. مادر بزرگم همیشه میگفت کامبیز چیه، غم داری؟ غم نخور. این که آدم چجوری غم میخوره یا غم چه مزه ای رو میده و اینا من نمیدونم، ولی هفتهایی هست که من معمولی هستم. هفتهایی که معمولی هستم معمولا پتانسیل این رو دارم که غم افراد رو بخورم. هفته پیش من غم ناتاشا رو خوردم، ولی شما غم نخور.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، کلبه احزان شود روزی گلستان. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن بین سر شوریده باز آید به سامان. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران.
آقا دزد گرگی شده، یکی زده داده، یکی دیگه خورده، یکی فهمیده برده شکایت کرده، قاضی شکایت از تو سر شاکی، چون اونی که دزدی کرده بوده بهش تو برج میلاد شام داده بوده و فقط شام نداده بوده بلکه حتما بعد وعید هم داده بوده، که شاید دیگه واقعا من دقیقاً نمیدونم چی داده بوده و وقتی بعدش کندش در اومده بوده که شهرداری تهران املاک شما تخفیف 50% به افرادی از جمله اعضای شورای شهر و مدیران دادگستری داده بوده، داستان تحقیق و تفحص از شهرداری تو مجلس پیش اومده بوده و بدین صورت بوده که میریم که داشته باشیم داستان رأی دادن نمایندگان به اینکه بالاخره برن دنبال شهرداری یا نرن دنبال شهرداری، همه حاضر بوده. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 210 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمایید.
چند نفر از 290 نفر؟
210 نفر از نمایندگان رسمی است.
80 نفر نماینده برای رأی دادن در مورد یکی از مهمترین موضوعات روز کشور غایب بودند. موضوع رو بلند بگه، رسمی بگه، موضوع بده، موضوع بوده، خونه دار و بچه دار، منشی مجلس.
اول گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران.
کمیسیون عمران مجلس کیه؟ یه سری که باید تعطوی شهرداری رو در بیاره که نکنه خدای نکرده شهرداری تهران با واگذاری املاکش با تخفیف 50% این به رفقان دزدی بخور بخور کنه. داروغه خودش رفته وساطت که دزد و بخیال شین. مرد حسابی تو خود داروغه‌ای. ممرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران میگه چرا نباید به حساب قالیباف رسیدگی شه.
نتایج بررسی کمیته تخصصی مذکور حاکی از پاسخگویی و عدم مقاومت شهرداری تهران در دسترسی به اسناد و مدارک و اطلاعات درخواستی اعلام شده است. در نهایت در تاریخ 10/12/95 اعضای کمیسیون تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران را رد نمودند.
مرد حسابی دو حالت داره، یا باید نمیدادن یا میدادن. حالا که اومدن حساب کتابا رو دادن، چون حساب کتابا رو دادن باید تفحص نشن. اگر مقاومت میکردن که کلن جرم بود. در نهایت حالا ته دلیلی که میتونی بیاری بگی نباید به حسابشون ته دلیلی که میتونی بیاری بگی نباید به حسابشون رسیدگی شه چیه؟
در نهایت با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و تفحص که بر بودجه عمومی کشور تحمیل میشه، نهایتاً تصمیم کمیسیون عمران مبنی بر رد تحقیق و تفحص بوده. و السلام علیکم و رحمت الله.
و السلام علیکم و رحمت الله. الو حسن آقا، مرد حساب میلیارد میلیارد زدن رفته ها، اون هزینه بیشتری داشت رو دست مردم گذاشت یا تحقیق دزدی دزد؟ مرد حسابی این همه خونه های میلیاردی نیم بها واگذار شده، قراردادهای میلیاردی، تبلیغات شهری، تراکم فروختن های مزدی، خدا من اینا هزینه نیست که تحمیل میشه به مردم؟ تحمیل شده به مردم، ولی تحقیق کردن الان در مملکت اینقدر هزینه داره که اصلا باید تحقیق کنار گذاشت. برای همین من تقاضا میکنم یک نفر که میدونه ماجرا از چه قراره بیاد آقا صحبت کنه. آقای دکتر مجلس آروم کن، ایشون حرف دارن. آقای محمود صادقی، آقا آروم کن بذار حرف دارن.
من تقاضا میکنم آقای دکتر مجلس آروم کنید که من بتونم صحبت کنم.
دوستان توجه داشته باشید، داره دلایلشون رو میگن، در صندلیاتون مستقر باشید. بفرمایید آقای صادقی.
دوستان عزیز بفرمایید، گزارش ارائه میکنم. شما بفرمایید.
اصلا این آقای مبصر دیگه بیخیال مجلس شده. خب بله بفرمایید آقای صادقی.
متاسفانه شهرداری تهران از ابتدا که این طرح مطرح شد واکنش غیر متعارفی به مسئله تحقیق و تفحص از خودش نشون داده و این واکنش غیر متعارف از طریق انجام متاسفانه لابی ها و مذاکراتی که با همکاران میکنن عزم ما رو راسختر کرد بر این که این طرح رو دنبال بکنیم.
چی شده؟ لابی کرده؟ چی شد؟ شهرداری چی کار کرد که ما چی؟
این واکنش غیر متعارف از طریق انجام متاسفانه لابی ها و مذاکراتی که با همکاران میکنن
شهرداری لابی کرده که تحقیق نشه؟ مگه که نمیذارن تحقیق بشه؟ ها؟ آره؟
اگر مسئله‌ای وجود نداره قاعدتا اون دستگاه باید استقبال بکنه از شفافیت، اما تلاش شهرداری برای انصراف نمایندگان از این طرح نشان دهنده این است که اعتماد لازم رو ندارند و متاسفانه خوف و هراس دارند از اینکه این طرح احتمالاً بعضی از ابهامات رو روشن بکنه.
چشممون روشن. تلاش کردن نمایندگان رو از فکر تحقیق و تفحص منصرف کنن؟ چطوری حالا؟ عجب جالب شد.
من با کمال تأسف اعلام میکنم که ظرف یکی دو ماه اخیر یک مورد تراکم به ارزش 10 میلیارد تومان به
واسطه
یکی از اعضای کمیسیون عمران داده شده است. متاسفانه این فسادی که در شهرداری تهران مطابق بررسی ما وجود داره محدود به این دستگاه نیست و بقیه دستگاه ها هم در معرض فساد قرار دارن.
این همون چیزیه که بهش میگن این واکنش غیر متعارف از طریق انجام لابی ها. دفعه دیگه شنیدید واکنش غیر متعارف از طریق انجام لابی ها. دستتون میاد قیمت چنده؟ رئیس مجلس هم که آقا اون بالا نشسته باید به این واکنش غیر متعارف واکنششون بده. مبصر شده دیگه الان، مبصر کلاس.
آقایان کنین تا هستن بفرمایید در صندلیات مستقر باشین. بفرمایید آقایون. عزیزان در صندلیات مستقر باشین.
آقای لاریجانی، آقای رئیس، نماینده اقدار دارن. این که نجد مرزوی بالاخره نمایندگان رأی دادن به رأی تحقیق و تفحص یا نه؟ چی شد بالاخره؟ اقدار دارن آقا.
اقدار دارید اعلام رأی کردین دیگه. نگفتم. دوستان نظرشون اعلام بفرمایند. اعلام رأی شد، از نظر آیین نامه نمیشه. میدونم خب باید میگفتم. دوستان رأیشون اعلام فرمودن. آقای کواکبیان شما که آیین نامه رو خوندید قبل از اعلام رأی، میدونم خب باید میگفتن دیگه. دوستان رأیشون اعلام فرمودن. پایان رأی گیری تصویب شد. برابری تحقیق تفحص رو ردشون نمایندگان رأی دادن.
پایان رأی‌گیری تصویب شد. بنابراین تحقیق و تفحص رو ردشو نمایندگان رأی دادن. آقا دزدی گرگی شده، یکی زده داده، یکی دیگه خورده، یکی فهمیده برده شکایت کرده، قاضی شکایت زده تو سر شاکی، چون اونی که دزدی کرده بوده بهش تو برج میلاد شام داده بوده و فقط شام نده بوده بلکه
مهمان این هفته شما با کمال احترام آقای شهرام رفیق زاده روزنامه نگار.
شهرام خوب هستی؟
مرسی، خیلی ممنونم تنبیه جان.
شهرام کجا زندگی میکنی شهرام؟
من در تورنتو هستم، یعنی در جنوب غربی تورنتو در اوکفیل.
چرا تورنتو هستی؟ چرا ایران نیستی؟
خب دیگه دست تقدیر بود و همت آقای سعید مرتضوی که ما رو فرستاد در واقع اینجا دیگه.
چه دیگه نمیتونی بری ایران؟
فکر کنم بتونم به این راحتی برم. چرا رفتن که همه میتونن برن، ولی دیگه معلوم نیست که اونجا چه چیزی در انتظاره.
شرم دقیقاً جرمت چی بود؟ چی هست؟
والا من از نظر خودم کار خلاف حتی قانون همونجا هم، یعنی قانون همون فعلی ایران و جمهوری اسلامی هم انجام ندادم، چون کار روزنامه نگاری کردم و مطالبی نوشتم و همین. ولی فکر میکنم که در واقع اونجا این شطور مست بازجو وقتی هوس بکنه در خونه یکی بشینه دیگه اون خونه خراب شده، دیگه قابل زندگی و تداوم نیست، آدم نمیتونه دیگه اونجا باقی بمونه.
شطرشون مسته پس.
شطر مست بازجو.
شهرام الان کجا کار میکنی؟
من الان در واقع شغل اصلی من مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران هست در رادیو فردا که در برنامه صبحانه با خبرنگار.
شغل فرعی چیه؟
شغل فرعی من هم این هست که مثلا توی ایران وایر از همون ابتداش که در واقع راه اندازی شد یک بخشی رو به عنوان استان وایر رو مدیریت که از همون اول، یعنی دبیریش در واقع ابتدا با من بود و تا کنون هم این ماجرا ادامه بده.
خب شهرام، مهمترین خبر ایران در سالی که گذشت از نظر تو چیست؟ مهمترین
خبر، اگر بخوایم خبر سیاسی رو مبنا قرار بدیم، مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی بود با همه بحث ها و حاشیه هایی که داشته و اینکه اصلا کیفیت این مرگ چگونه بوده، اما اهمیتش بیشتر از هر چیزی در این هست که توازن قوا در داخل جمهوری اسلامی به نظر من به هم خورده. این یکی از دلایلی هست که میتونه در واقع تا رسیدن به موازنه جدید اونجا رو، یعنی خود داخل ساختار حکومتی جمهوری اسلامی رو دچار چالش های اساسی بکنه.
خب دیگه چی شهرام، غیر از فوت‌های رفسنجانی چه خبر مهم دیگه داشتی؟
دو تا ماجرای افشاگری در واقع مهم هست. یکی ماجرای حقوق‌های نجومی هست که در واقع اصولگرایان علیه دولت آقای روحانی اون رو افشا کردن، و ماجرای املاک نجومی که دولتی ها یا رسانه های نزدیک به اصلاح طلب علیه شهردار تهران منتشر کرد.
این از سیاست. مهمترین خبر فرهنگی در سال گذشته چه بود؟
مهمترین خبر فرهنگی سال 95 شاید خبر تلخی بود که یعنی خبر مرگ آقای عباس کیارستمی بود، و مهمترین که این مرگ گره خورد با یک ماجرای بسیار گسترده در ایران به نام خطای پزشکی که همچنان پس لرزه هاش ادامه داره. یکی دیگر از خبرهای مهم فرهنگی که خبر خوب بود، حالا این یکی اسکاری بود که آقای فرهادی برای دومین بار گرفت که هم به نام خودش و هم به هر حال به نام ایران ثبت شده.
در عرصه بین المللی چطور رابطه ایران با غرب، رابطه غرب با ایران در سال گذشته چگونه بود و چه بالا پایین هایی داشت؟
به نظر میرسه که توی یک سال گذشته روابط ایران با اروپا بهتر شده و مناسباتی که جمهوری اسلامی داشته به ویژه با دولت آقای روحانی تونستن روابط بهتری با اروپا داشته باشن، اما خب تغییر ریاست جمهوری در آمریکا و روی کار اومدن آقای ترامپ سبب شد که جمهوری اسلامی در واقع اون روابطی رو که با آمریکا حداقل در مقدمش بود بار دیگر به نقطه صفر برگرده، و معلوم نیست که آینده این روابط چه خواهد شد.
برای خودت چطور بود شهرام سال گذشته شمسی؟
برای من سال 95 هم مثل سالهای قبل سرشار از کار بود. سال خوبی بود برای من، سال خوبی بود و تونستم کارهای بیشتری انجام بدم، از خودم تقریبا راضی هستم، اما خب من همیشه دوست داشتم خیلی یه توی فضایی بشینم و بیشتر کتاب بنویسم، ولی متاسفانه هنوز نتونستم به چنین نقطه‌ای برسم.
اگه اون فضا رو داشته باشی چه جور کتابی میخوای بنویسی؟
من خیلی مایلم که کتاب‌های در واقع تحلیلی تاریخ معاصر رو کار بکنم روشون، و همچنین ادبیات به ویژه شعر.
در تاریخ معاصر چه چیزی برات جالب‌تر از بقیه چیزاست؟
به نظرم تو تاریخ معاصر بسیاری از روایت‌هایی که امروز ما از تاریخ معاصر داریم روایت‌های دروغی و نادرستی هست، و احتیاج داریم که یک جور بازبینی بشه همینا از مسائل مختلفی که دست کم توی چهار دهه گذشته حالا توی کتاب ها ثبت شده. بسیاریش به نظرم میاد که یه جور باورها و دروغهای ذهنی دیگران هست که به ما تحویل داده شده.
شهرام جان، این آخرین سوال از همه میکنم، این که در اون لحظه از زندگی که مثلا خوردی زمین و احساس یأس و ناامیدی میکنی یا کردی در گذشته، همه دنیا رو سرت خراب شده بود، فکر میکردی دیگه تمومه، تموم شد، باختی، چی بلندت میکنه، چی بلندت کرده قبلا، چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه، چی بلندت میکنه؟
دو تا نیرو. یکی یعنی نوشتن و قدرت نوشتن منو دوباره احیا کرده، زنده کرده. یکی دیگر هم عشق. Before the flames of my desire set my memories on fire on my friend. When the moon became a head, shake my hand just once again. La 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 la, push the fingers on my heart. And at the grand feast of the heaven we will come together singing your beat. Angel Frankie, me and you, Mrs. Mark of Ratatouille. La la dee da 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 da, and the fellas are but love. Music.
ایران مملکت ماست، مملکت ما ایران پر از آدم حسابی است. من هر هفته یکی از این آدم حسابی ها را به انتخاب دل بخواهی خودم معرفی میکنم، بعد دل بخواهی شما را معرفی یا پخش میکنم. من فکر میکنم این هفته آدم حسابی مملکت دکتر رحمت الله حافظی عضو شورای اسلامی شهر تهران است، چرا که توییت کرد به عنوان نماینده مردم به خاطر رأی نیاوردن تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس عذرخواهی میکنم و به شهردار تهران به خاطر لابی هایش تبریک میگویم. از نظر من نماینده‌ای اعضای شورای شهری فلانی که به شهروندانش، به شهروندانی که بهش رأی دادند احترام میذاره و با شجاعت حرفش رو میزنه آدم حسابی مملکته. من اینجوری فکر میکنم، شما چجوری فکر میکنید؟
آدم حسابی مملکتمون میتونه تو این هفته تمامی آتش نشانان ایران باشه.
آدم حسابی مملکت عادل فردوسی پور.
آدم حسابی مملکت فقط دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران.
من آدم حسابی این مملکت این هفته آقای علی معلم بود که از بین ما متاسفانه رفت.
بلا شک آقای علی معلم.
علی معلم به نظر من.
آقای علی معلم.
من میگم علی معلم.
علی معلم.
علی معلم.
آدم حسابی این هفته فقط و فقط آقای علی معلم.
هر هفته میتونید آدم حسابی مملکت رو به انتخاب خودتون به تلگرام من بفرستید، نظر اکثریت اعلام می‌شود. آها، اون یکی رو بذار، اون یکی رو بذار.
سلام کامبیز جان، به نظر من آدم حسابی این هفته عباس جدیدیه که این بارم گل کاشت.
آقا دوست عزیز، شنونده محترم، آدم حسابی مملکت، آقا این ما یک بازی را انداختیم اینجا، این آدم حسابی مملکت کیست فلان، یه بازی ما اینجا را انداختیم، نمیخوایم فلان کنیم، نمیخوایم بسار کنیم. آقا جان این بازی رو بیا، این بازیه دیگه، چیزی که دنیا رو که نمیخوایم عوض کنیم، بیا این قاعدش رو رعایت کن. ما داریم هندبال بازی میکنیم، تو میای فوتبال بازی میکنی. آقا این قاعدش اینه که بیای اونجا آدم حسابی مملکت رو سه معرفی کنن دیگه. این کارا نکن آقا، نکن، بازی رو خراب نکن، خواهش میکنم. شنونده محترم، بازی رو خراب نکن و بیا این بازی رو با ما درست بازی کن. البته نظرش رو گفت دیگه، حق داشت بنده خدا، بخیر ما هم گفتیم نظرش رو، نظرش رو گفت دیگه. بگو آقا نظرش رو بگو اصلا. به من آقا
ما همچنون یک هم احتمال شد برچه چنین برچه چنون.
دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دفعه دیگه که بیام شده سال 96 شمسی و این برنامه که شنیدید آخرین برنامه ما در سال 95 شمسی بود و هست الان خدمت شما، شاید که من براتون سالی خالی از استرس و پر از خوشحالی آرزو میکنم. امیدوارم که به مراد خود برسید، والا به خدا حتی دلم میخوام که همه به مراد خودش ما برسیم حداقل. همیشه در این موقع که میشه این موقع سال یه ذره من نوستالژیک میشم، چون بالاخره از شما چه پنهان خارج از ایران ما هیچ وقت با عید مثل عیدای سابق نشد، اما من از این عیدها راضیم، به خدا از کارم راضیم و خودم رو آدم خیلی خوششانسی میدونم که جز آدمایی هستم که میتونم کاری رو بکنم که دوست دارم. من این کار دوست دارم، دارم میکنم دیگه، از این بهتر دیگه نمیشه. امیدوارم شما هم کاری رو بکنید که دوست دارید. سال دیگر سالی نو هست، سالی نوست، سال نویست و همه ما نو در خدمت شما خواهیم بود. آکبند همه نو. امیدوارم که سال خوبی برای همه ما باشه. همه اینور اونور همه این برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگر زنده موندم میبینم شما رو. شما خود بهتر میدونی که بالاخره درست میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بزن بیرون آقا، وقت نیست، امروز تمومش کن. من زدم بیرون، کردم کار رو، الانم دارم تمومش میکنم. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه. تمام.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
خیلی خوبی داشته باشیم.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.